دو صفحه دوم توضیحه ان الموضوع فی علم المعقول مثلا هو الموجود او الوجود و هو ينقسم اولا الى الواجب والممکن ثم الممکن الى الجوهر والمقولات الارضیه ثم الجوهر الى عقل و نفس و جسم ثم الارض کل مقولت منها الى انواع. در تفسیر عرض ذاتی گفتیم که عرضی است که به واسطه امر اخص یا به واسطه امر اهم عارض نشود. از اینجا اشکالی پیش آمد، چون دیدیم بسیاری از عوارضی که در علوم مورد بحث قرار می‌گیرند یا به واسطه امر اخص بر موضوع علم مترتب می‌شوند یا به واسطه امر اهم مترتب می‌شوند، و قهرن با این تعریفی که ما کردیم باید عرض قریب باشن نه عرض ساخت و باید از علم خارج بشن و بحث علم در اونها بحث استطرادی باشن، در حالی که این چنین نیست. پس باید این محمولات رو و این عوارض رو عوارض ذاتی گرفت. چگونه میتوانیم که این عوارض رو عوارض ذاتی قرار بدیم با اینکه به واسطه امر اخص یا اهم بر موضوع هم میشوند؟ و شما گفتید عرضی که به واسطه اخص یا اهم بر موضوع هم شود عرض ذاتی موضوع نیست بلکه عرض قریب. گفتیم که جوابهای متعددی داده شده که نافع نیستند. تنها جوابی که نافع جواب صدرا بود، جواب صدرا مختصر بود، احتیاج به توضیح داشت، توضیحش رو گفتیم، خود صدرا گفته و ما اون توضیح رو ذکر کردیم. به سه تا عبارت هم من جواب رو عرض کردم. برای عرض قریب مثال زدیم به جسم و موجود و عرض جسم، که عرض جسم اگرچه عرض ذاتی بود برای جسم ولی برای موجود عرض غریب بود. این من توضیح ندادم، خیلی مفصل واردش نشدم، بلکه مثال رو عوض کردم. مثال زدم به ذهن که بر انسان بر حیوان به توسط امر اخص که انسان هم میشه. مثال عوض کردم، مثال جسم و موجود رو نگفتم، چون یه مقداری توضیحش زمان می‌برد، نخواستم وارد بشم. حالا اشاره می‌کنم که در اول شرح هدایه اصیلیه صدرا، چون هدایه اصیلیه شروع متعدد داره، در اول شرح هدایه صدرا مقدمه ای آمده که اون مقدمه کلش مطالعه بشه خوبه. ایشون اونجا علوم رو تقسیم کرده، صدرا در اونجا علوم رو تقسیم میکنه و اونجا توضیح میده که چگونه جسم نسبت به موجود اخص است و عوارض جسم چطور میشود که عرض ذاتی موجود به حساب میاد. اونجا توضیح میده که موضوع علم ریاضی و موضوع علم طبیعی اخص از موضوع علم الهی هستند. عوارضی که بر موضوع علم طبیعی یا ریاضی وارد میشه نسبت به موضوع علم الهی میشه عارض غریب. چرا عارض غریب میشه؟ توضیحش چیست؟ اونجا گفته شد. خب آنجا که عروض یک عرض بر موضوعی متوقف است بر این که موضوع متصل شود به یک صفتی، و این اتصاف به صفت رتبتاً مقدم است بر عروض این عرض، نه زمانه. اونجا رو ایشون فرمود عرض غریب نگیرید، عرض ذاتی بگیرید. اگر بروز یک صفتی بر معروض و موصوف متوقف باشد، بر اینکه اون موصوف به صفت دیگر و به عارض دیگر متصف شود و اتصافش به اون عارض قبل از اتصافش به این عارض باشه، این عارض و عارض غریب میگه. اما اگر اون صفت قبلی رتبتن قبل از این صفت دوم بیاد، نه زمانه، در چنین حالتی ما این صفت دوم رو که عارض می شود و اون موضوع عرض ذاتی موضوع می شود. این رو ایشون بیان کرد، حالا می خواد توضیح بده. من می خواهم مطالب جلسه گذشته دیگه تکرار نکنم، انشاءالله تو ذهنتون هست وارد بحث می شود. مثال می زنه به موضوع فلسفه و موضوع بعضی علوم دیگر که ثابت کند این گونه عوارض، عوارض غریب نیستند بلکه عوارض ذاتی هستند، با اینکه واسطه دارند، با اینکه واسطه دارند، واسطه شون هم خاصه، یعنی البته به ظاهر واسطه دارند، بعدا معلوم میشه واسطه ندارند. بعد از اینکه این تموم میشه مثال دیگری رو مطرح میکنه که در اون مثال واسطه واقعا موجوده و لذا عرض و عرض قریب میگیره. مثال میزنه به زهر که عارض شود بر حیوان به واسطه امر اخص که انسانه، اونجا رو میگه عرض و عرض قریب. اما در مثال موضوع علم فلسفه اینو نمیگه که الان توضیح میده. در اونجا بیان میکنه که دو تا عروض اتفاق نمیفته، عبارتی که من جلسه گذشته عرض کردم توجه کنید، عبارت دوم هم بود که دو تا عروض باید اتفاق بیفته، عروض اول ذاتی است، عروض دوم غریبه. در این مثالی که ایشون ابتدا میزنه میگه دو تا عروض اتفاق نمیفته تا اولی رو ذاتی و دومی رو غریب قرار بده، بلکه هر دو رو ذاتی، اصلا یک عروض بیشتر نیست اون ذاتی. توضیح مطلب اینه که موضوع علم الهی موجود است یا بنابر قولی وجود است، هر دو درستی. بعضی میگن موجود من هی صحبه موجودن، بعضی هم میگن وجود. موجود من هی صحبه موجودن همون وجوده، موجود من هی صحبه ماهیتون چیزیست، من هی صحبه موجودن چیزی دیگریست. من هی صحبه ماهیتون موجوده یعنی من هی صحبه انسان، این موجود من هی صحبه انسانون انسانه، اما من هی صحبه موجودن موجوده، فقط وجوده. بنابراین چه اونهایی که میگوین موجود به ماها و موجود موضوع فلسفه است یا اونهایی که میگن وجود موضوع فلسفه است فرق نمی کنه، رضا خود ایشون هر دو رو میگه، میگه موضوع یا موجود است یا وجود. بعد تقسیم میکنیم موجود رو به دو قسم که یا ممکن است یا واجب. خب ممکن اخص از موجوده، واجب هم اخص از موجوده، یعنی این دو قسمی که از تقسیم استخراج میشوند هر دو اخص از مقسم هم سه قانون تقسیم همینه که اقسام اخص باشن از مقسم. بار دوم ممکن رو تقسیم میکنیم، یه واجب تقسیم نمیشه، ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض. وقت جوهر و عرض نسبت به ممکن میشود اخص، نسبت به موجود که میشه اخص به دو مرتبه، ولی نسبت به ممکن میشود اخص. بعد جوهر رو تقسیم میکنیم به اقسامش، عرض رو تقسیم میکنیم به اقسامش که باز هی خاصترش میکنیم. ممکن بله نایمده بحثش میشه، الان همین عرض میکنم به اونجا برسیم مناسبتش میشه وقتی بارشون هم بحث میکنم. الان من فقط دارم مثال میزنم اون چه که مراد ایشونه دارم میگم. وقتی ما امکان و وجوب رو بر موجود عارض میکنیم و موجود رو تقسیم میکنیم به ممکن و واجب، اینجا عروض بی واسطه است. موجود بدون واسطه یا دارای امکان است یا دارای وجوب است، امکان یا وجوب بر موجود عارض میشه بلا واسطه. اینا اشکال نداره، میشه عارض، میتونه عارض ذاتی باشه، ممکن یا واجب عارض ذاتی است برای موجود، این اشکال نداره چون عارضی بی واسطه است. اما وقتی ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر و عارض، جوهر و عارض اگرچه برای ممکن عارض بی واسطه‌اند، برای موجود عارضند با یک واسطه. بعد تقسیم میکنیم دوباره جوهر رو به اقسامی و عرض رو به اقسامی. اون اقسام برای جوهر یا عرض بی واسطه‌اند، برای ممکن با یک واسطه، برای وجود با چند واسطه. پس بعضی از این اقسامی که در این تقسیم داریم نسبت به وجود بلا واسطه‌اند، بعضی با یک واسطه‌اند، بعضی با چند واسطه. اونجایی که بی واسطه باشد عرض ذاتی نامیدن اشکالی نداره، اونجایی که با یک واسطه باشد همین اشکالی که ما در صدد بحثشیم وارد میشه، اونجایی که با چند واسطه باشه راحت‌تر اشکال وارد میشه، بالخصوص اشکال وارد میشه. اما در این حال همه گفتن این اقسام عرض ذاتی هست، برای یعنی این اقسام عرض ذاتیان برای موجود. اگر بر یکی از این اقسام حالتی مترتب شود، اون حالت اگر مستقیم به موجود نسبت داده نشود میتواند عرض قریب باشد. مثلا ما تقسیم کردیم موجود رو به ممکن و واجب، ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر عرض، جوهر رو تقسیم کردیم به جسم و عقل و نفس. جسم یکی از اقسام، خود جسم برای موجود عرض قریب نیست، با اینکه واسطه داره. نه واسطه اخر اهم از خودش، بله واسطه اهم از خودش، بله واسطه اهم از خودش داره، بله. یعنی جسم عارض می شود بر موجود به توسطی که اخص، به واسطه ای که اخص از موجود و اهم از جسم که امکانه. این جسم خودش عرض ذاتیه برای موجود، اما حرکتی که بر جسم بار می شود اون دیگه نمیگیم عرض ذاتی است برای موجود. اون عرض ذاتی برای جسم هست ولی عرض غریبه برای موجود. اون الان مورد بحث ما نیست، خلط نشه. من در صفحه قبل عرض کردم حرکت برای موجود عرض غریبه. چرا؟ چون موجود اول باید جسم بشه بعدا حرکت بپذیره. الان بحث در حرکت نداریم که قبلا عرض غریبش خوندیم، بحث در جسمی داریم که معروض حرکته، اونو میخوام عرض ذاتی بگیم. نه حرکت رو بگیم عرض ذاتی، که بگیم تناقض گفتیم. در قبل ما حرکت رو از قریب قرار دادیم، الان میخوام جسمی رو که موضوع حرکت در از ذاتی قرار بدیم. تناقض به نفهمون نیست. چرا اینجا عرض عرض قریب نیست؟ وان که واسطه موجوده، یعنی جسم وقتی میخواد مترتب شود بر موجود، عارض شود بر موجود، واسطه میخوره، واسطهش امکانه. واسطهش امکان است و جوهر با هم. جوهر میخواد عارض بشه بر موجود، واسطه میخواد، واسطهش امکانه. بعضی دو واسطه میخواد، مثل جسم که دو واسطه میخوره، یکی جوهریت یکی امکانیت، یکی امکان. بعضی هم یه واسطه میخوره مثل جوهر بوده، یه واسطه داره با اون ممکنیته یا امکانه. بعضی هم که بیواسطه که مورد بحث ما نیستن، مثل خود وجود و امکان بیواسطه است، مورد بحث ما نیستن. با این که در اینجا واسطه داریم عرض رو عرض ذاتی میدونیم، نه قریب. چرا؟ همه اون ستا بیانی که گفتم اینجا میاد. من دیگه اینجا ممتاز نمی کنم بیان رو، توضیح میدم فقط. موجود ممکن است و بعداً جسم می شود، یا در همون حالی که ممکن است جسم است. موجود جسمی امکانش قبل از خودشه، یعنی ممکن بودنش قبلشه و بعد خودشه، یا جسمیتش با امکانش با همه. ایشون میگه با همه. البته شاید حالا این خیلی روشن نباشه، اون مثال بعدی روشن تره، ولی این مثال هم درسته، منطقه مثال بعدی روشن تره. مثال بعدی اینی که موجودی که جسم است و جوهر است، آیا جوهریتش با جسمیتش دوتاست یا یکی؟ این موجود امکانی رو اول جوهر میسازن بعدن به جسمیت میدن، یا جسمیت و جوهریتش با همه؟ مسلم جسمیت و جوهریتش با همه. پس اتصاف ممکن یا موجود به جوهریت و اتصافش به جسمیت دوتا نیستن که بگویید اول باید جسمیت، اول باید جوهریت آرد شود بعدن باید جسمیت آرد شود. دوتا روز نداریم. همچنین اون جوهریت که صفت است سبق زمانی ندارد بر جسمیت که اونم صفت دیگری سبق رتبی دارد. سبق رتبی داره جوهریت، سبق رتبی داره بر جسمیت، چون در تقسیمتون قبل از اینکه به جسم برسید جوهریت رو پیدا کردید، پس رتبهش مقدمه، چون دو قسم نیست که قبل از این اقسام بعدی بر مقسم وارد میشه. وقتی تقسیم میکنید تقسیم طولی، تقسیم اول اقسامش میشوند سابق، تقسیم دوم اقسامش میشوند لاحق، تقسیمات بعدی متفرعن بر تقسیمات قبلی، بنابراین قبلی ها رتبهشون مقدم، اما زمانن مقدم نیستن. کی زمانن مقدم میشه؟ وقتی جوهریت چیزی باشد جسمیت چیزی دیگر، هر دو به یک وجود موجود نشوند. اون وقت جوهریت اول باید بیاد وجود بگیره، بعدن جسمیت عارض بشه، جسمیت هم وجود بگیره که یکی سابقه بر دیگری بیاد. اما اگر جوهریت و جسمیت با هم موجود شوند، چنانچه این چنین هم هست که با هم موجود می شوند، دیگه جوهریت سبق زمانی بر جسمیت ندارد، بلکه فقط سبق رتبی دارد. این اولا. ثانیا دوتا عروض نداریم، یک دفعه جوهریت عارض بر موجود شود، یک دفعه جسمیت عارض بر موجود شود. یک عروض بیشتر نیست که با یک لحاظ این عروض رو میگید عروض جوهریته، با یه لحاظ دیگه این عروض رو میگید عروض جسمیته. پس یک عروض بیشتر نداریم، دو عروض نداریم. در توجه کردین هم بیان اولی که عرض کردم در جلسه گذشته، در اینجا تکرار کردم، هم بیان دوم. تو اون اصل
موجود
واحد موجود میشه، یعنی ما دو چیز
نداریم
که حرکت به این مرده، اما البته ممکنه سبت زمانی
باشه. سبت اون هم نباشه، خواهد کجا رشکال کنیم؟ شما فرمودید در حرکت به جسم، باید رفت عرض غریب هستش
که
برای
جمع کنیم برای جسم عرض غریب،
با این که ما اینجا فقط
سبت رتبی داریم، سبت رتبی یعنی جسم عارض می شود بر موجود، حرکت هم عارض می شود بر جسم.
نه متحرک، نه جسم
متحرک. بله جسم متحرک، جسم متحرک یعنی جسم دار کردی، عارض می شود بر موجود، حرکت هم عارض می شود بر جسم. نه بگید جسم متحرک عارض می شود بر موجود، بعد از عروض حرکت می توانید بگید جسم متحرک عارض شد، ولی بحث ما در اینه که اول جسم عارض می شود بعدن حرکت عارض میشه. آیا این دو عروضه یا یک عروض؟ اگر وجود جسم با وجود حرکت جسم یکی بود یک عروض بود، ولی در واقع دو تا عروضه، در واقع دو تا عروضه، یعنی اول جسمیت عارض میشود بعد از اون حرکت عارض میشه، چون وجود حرکت با وجود جسم یکی نیست، برخلاف وجود جسم با وجود جوهری که جسم است، یکی هست. اما حرکت وجودش با جسم که نیست، لذا شما تخلف حرکت و جسم رو میبینی. جسمی باشد که حرکت نکنه، این هست جسمی که ساکن، اما تخلف جوهریت با جسم رو نمیبینی که جسمی باشد جوهر نباشه. پس جسمیت و جوهریت به یک وجود موجود میشن، اما جسمیت و حرکت به دو وجود موجود میشن. اون وقت اگر بخوام حرکت رو عارض کنیم بر موجود، اول باید جسمیت رو عارض کنیم، بعدن حرکت رو عارض کنیم. دو تا عروض اتفاق میفته، وقت عروض دومی بر اولی است، نه بر معروض اولی. بر معروض اولی به توسط عارض اولی عارض میشه.
ولی وجودی که حرکت میکنه به وجود واحد در موجود شد، هم حرکتش همون وجودی که متحرک.
این درباره هر صفت و موصوفی است. وقتی شما صفت رو با موصوف ملاحظه میکنید، این صفت و موصوف با هم موجوده. ولی آیا وجود صفت با وجود موصوف یکیست؟ مثلا یکی نیست. وجود صفت با وجود موصوف یکی نیست، ولی هر وقت این دو تا با هم جمع شدن به یک وجود موجود میشه. اون معیار نیستم که هر وقت با هم جمع شدن به یک وجود موجود باشن. همین که عرض میکنم تخلف نکنن، این معیاره. یعنی نتونید جسمی پیدا کنید که جوهر نباشد، این معیار معلوم میشه که پس جسمیت و جوهریت یه وجود به یه وجود موجود میشه. اما اگر جسمی پیدا کنید که حرکت نمی کند، خب این وجود حرکت و وجود جسم یکی نیست، ولو با همین دو وجود جمع میشن. هر عرض و معروضی هست صفت موصوف با هم جمع میشن، ولی وجود معروض جداست، وجود عرض جداست. حالا جایی پیدا کردید که عرض و معروض وجود جدا نبود، مثل جسمیتی که عارض می شود بر جوهر، معروض یا موصوف جوهر است، عارض و صفت جوهریت جسمیت است. این جسمیت و جوهریت تخلف نداره، همه جای یکیه. خب پس مثل جسم چه بر موجود مترتب می شود، با اینکه دو تا واسطه داره، یک واسطه ممکنیت، یک واسطه جوهریت، با وجود این عرض ذاتیه. چرا؟ چون قبل از عروض این جسمیت بر موجود لازم نیست چیزی عارض بشه، مگر قبل رتبه. قبل از عروض جسمیت بر موجود لازم نیست چیزی دیگری بر موجود عارض شود، مگر قبل رتبه. بلا قبل زمانی لازم نیست، همون اولین باری که میخواد عارض بشه جسمیت عارض میشه، جسمیتی که عین جوهریت، جسمیتی که عین ممکنیت. یعنی جسمیت و جوهریت و ممکنیت هر سه در عرض هم وارد میشن بر موجود، بدنش بی واسطه میشه دیگه. بله رتبتن اینطوره، در رتبه جوهریت واسطه است برای جسمیت در رتبه، ولی در خارج که عروض هم در خارجه واسطه ما نداریم، عروض در خارج دیگه. وقت در خارج اینطور نیست که اول اول جوهریت عارض شود بعدن جسمیت عارض شود، که دو تا عروض داشته باشیم، یکی سابق یکی مسبوق، بلکه هر دو با هم عارض میشن در خارج، رتبتن یکی مقدم عارض میشه. این مطلب روشنه. فقط یه مطلبی است که من باید اشاره میکردم اول بحث، اینو یادم رفت بحث کنم، شما اینو زمین میکنید. هر قسمی نسبت به مقسم عارضه، اینو من یادم رفت بگم. این که الان ما داریم میگیم موجود تقسیم میکنیم به ممکن و واجب، بعد ممکن و واجب رو عارض میگیریم، طبق همین قاعده است که هر قسمی نسبت به مقسم عارضه. قسم نسبت به قسیم، نسبت به قسم دیگر، اقسام نسبت به هم، نسبت به هم قسیم هست، ولی نسبت به مقسم عارض هست. که من الان بحث میکردم اینا رو عارض گرفتم، اشتباه نشه، عارض هم واقعا، نگید اینا اقسام هم عارض نیستن، ولی اقسام هم عارض هم هستن، درسته که اقسام هم، ولی هر اقسامی عارض هم اقسام هم. پس اینا رو که داریم میگیم همه رو عارض بگیرید، منتها یک بعضی هاش عارضی بیواسط هست، بعضی عارضی نه. نه اقسام از ایزو پر نکنید، اقسام هم گاهی واسطه میشن عرض میشه از غیب.
دلیلش اینه که چون اقسام انسان با مقصد به یه وجود میدیم
نه اگر دو تا تقسیم داشتیم از تقسیم اول اقسامی به دست آمد از تقسیم دوم اقسام دیگر به دست آمد اگر این دو اقسام طولی به یک وجود موجود نباشند حتما اون اقسام اول باید اول آرز بشند اقسام دوم بعد آرز بشند اینجا عرض میشه از خلیم اونجا که ما میتونید عرض و عرض ذاتی بگیرید که این دوتا قسمی که در طول هم آمدن در خارج با هم باشند اما اگر اینه که در طول هم آمدن در خارج هم در طول هم باشند اون وقت لازمه که در خارج اول اون قبلیه رو آرز کنید بعدم دومی رو آرز کنید قانون همینه دیگه اول که نمیشه دومی رو آرز کرد مگر اول یا دومی یکی باشن اگه اول یا دومی یکی باشن دومی میتونه آرز کنید همچه که اول میتونه آرز کنید یعنی فرق نمی کنه اما اگر این دوتا یکی نبودن یعنی این دوتا طولی که یکی جوهریت یکی جسمیت به یه وجود موجود نبودن به دو وجود خواستن موجود بشن این در خارج دو چیز بودن در خارج جدا بودن اگر بخواید دومی رو آرزو کنید قبلا اولی رو آرزو کنید هیچ وقت قبل از اولی نوبت به دومی نمیرسه همه جا قانون خارج اینه اول به اول بعدن به دوم اینطوری دیگه اول به اول میرسیم بعدن به دوم میرسیم معنی نداره که تپه کنیم از اول بریم سراغ دوم خب حالا اگه میخوام آرزو کنیم اول میخوام دومی رو آرزو کنیم نمیشه اول باید اولی آرزو بشه بعد که اولی آرزو شد اون معروض با این اولی ترکیب شد یه چیزی در آمد و خواهد دومی را آرز کنیم اول باید جسم رو باید موجود آرز کنیم تا این دوتا با هم ترکیب بشن جسم به دست بیاد بعدن بر این حاصل که از ترکیب قسم و مقسم درست شده بر این حاصل اون دومی رو که حرکت مترتب کنیم از اول مستقیم نمیتونید بر موجود حرکت مترتب کنیم اول باید موجود رو با آرزی متصف کنید بعدن یعنی بعد زمانی با این آرز دوم متصفش کنید خب پیداست این آرز دوم با واسطه آرز اول وارد میشه پس آرز غریبه اما در اون جایی که جوهریت و جسمیت مطرحه دوتا آرزن در طول هم هم هستن رتبتن در طول هم هستن ولی شما وقتی که اولی رو آرز میکنید دومی هم آرز میشه دومی رو آرز میکنید اولی هم آرز میشه یعنی با هم آرز میشن دوتا عروض نیست که بگیم یکی به توسط دیگه نیست هر دو بیواسطه هست روشن و مطلب بیان سوم هم اینجا میاد بیان سومی هم که گفتم میاد آرز لعمر اخص یا آرزی که اخص هست آرز لعمر اخص یعنی آرزی که واسطه داره آرز اخص یعنی آرزی که واسطه نداره ولو خودش اخصه جسمیت واسطه نداره جوهریت واسطه نشد که الان داریم اصلاح میکنم بر همین مطلب جوهریت واسطه نیست جوهریت این جسمیته شما وقتی میخوان جسمیت رو آرز کنید واسطه ندارید خود جسمیت اخصه نه لعمرین اخصه شما اصلا لعمرین ندارید چیزی غیر جسمیت ندارید جوهریت کمی جسمیتتونه اگر غیر از جسمیت چیزی دیگر داشتید و اونو واسطه قرار میدادید میگفتیم جسمیت آرز بر موجود میشود لامر اخص شما امر اخص ندارید امر اخص خود همون جسمیته پس جسمیت واسطه ندارد بلکه خودش اخص است نه لامر اخص باشه بلکه خودش اخصه بیان سوم اینجا میاد ولی نسبت به حرکت چون حرکت وجودش با جسمیت فرق داره اینجا حرکت لامر اخص یعنی لواسطه بر موجود هم میشه باید که جسمیت باشه اینجا واسطه میخونیم اونجا که ما میتونیم واسطه رو برداریم اونجا عرضاتی به نظر میرسه که واسطه است چرا؟ چون سبق رتبی دارد چون سبق رتبی داره سابق واسطه است دیگه میدونیم که اگر ما بخواییم چیزی رو بار دوم آرز کنیم اونی که بار اول آرز شده میشه واسطه بین معروض و اینی که بار اول بار دوم آرز میشه واسطه باید تحقق پیدا کنه تا این عرض بشه قطعی کجا واسطه تحقق پیدا میکنه؟ اونجایی که وجود واسطه با وجود این آرز یکی نباشه اونجا میتونیم اون واسطه رو واسطه قرار بدیم آرز رو به توسط اون واسطه بر معروض رو کنیم اما اگر وجود آرز با وجود واسطه یکی شد خب واسطه حل میشه تو این آرز دیگه آرز میشه بی واسطه وقت آرز هم اگر اخص بود خودش میشه اخص نه آرز لعمر اخص آرزی که خودش اخص اینا مطالبی است که در اینجا گفته شده و تقریبا مطلب حلی با این بیان تیارسان حلی. سه تا عبارت جلسه گذاشته آوردم با مثال همون سه تا عبارت الان تطبیق کردم و تقریبا حل شد، روشن شد که اونجا که واسطه واسطه به حساب نمیاد، اونی که رتبتن واسطه بوده خارجن واسطه نیست، اونجا عرض عرض ذاتی، اونجا که واسطه رتبی واسطه خارجی هم هست وقت عرض با این واسطه میخواد هم بشه دیگه در این صورت عرض میشه عرض قریب، عرض ذاتی دیگه نیست. توضیح حقوق این است که موضوع در علم معقول مثلا موجود یا وجود است و هوا ینقسم اولا الى الواجب و الممکن، ثم الممکن ینقسم الى الجوهر و المقولات العرضیه، ثم الجوهر الى یعنی ینقسم الى عقل و نفس و جسم، ثم العرض کل مقولات منه الى انواع، یعنی کل مقولات منه ینقسم الى انواع. خب توجه کنید اینجا عبارات ها احتیاج به معنا کردن نداره، فقط نکته هایی که موجوده من ذکر کنم، نکته هایی که هست. این قسام موجود به واجب ممکن این احتیاج به توضیح نداره، رد میشه. ثم الممکن الى الجوهر و المقولات العرضیه، ثم الممکن الى الجوهر و المقولات العرضیه، تقسیم به چند تاست؟ اقسام چند تاست؟ ظاهرش دو تاست ولی دو تا نیست، ده تاست. ثم الممکن الى الجوهر نگفته و العرض، اگه میگم جوهر و عرض میشه دو تا، گفته جوهر و مقولات عرضیه که نه تا، چرا این کاری کرده بعدن توضیح میده. پس ثم الممکن تقسیم میشود به جوهر که یکیست و مقولات عرضیه که نه تا. حالا چرا گفته ثم ممکن الى الجوهر و مقولات عرضیه و نگفته و العرض، این توضیحی داره که عرض میکنه. بعد در دو خط بعد میگه ثم العرض کل مقولت منه الى انواع، عرض رو تقسیم نمی کنه. در این عبارت هم دقت کن، عرض رو تقسیم نمی کنه، کل مقولت منه رو تقسیم می کنه الى انواع. یعنی کیف رو تقسیم می کنه به کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف مختص به کم و کیف سر، کیف رو به انواع تقسیم می کنه، نه اینکه عرض رو به انواع تقسیم کنه. لذا میگه ثم العرض، نمیگه ینقسم الى انواع، میگه کل مقولات منه الى انواع. این سببش چیه؟ سبب این با سبب ثم الممکن و سبب گفتن ثم الممکن در جوهر و مقولات عرضیه چیه؟ این الان این مطلب رو الان توضیح بدم ازش فارغ نشدیم. اختلافه که عرض نسبت به مقولات عرضیه جنسه یا اون نسبت به مقولات عرضی عرضه. جوهر نسبت به انواعش عرضه، جوهر و جنس، جوهر نسبت به انواعش جنس، انواعش یکی جسمه، یکی عقله، یکی نفسه، به قولیشون جوهر نسبت به این ستا جنسه، یعنی ذاتی این هاست، یعنی ذاتی جنس، یعنی ذاتی. اما آیا عرض نسبت به اون نهتا جنسه؟ یعنی ذاتی اون نهتا است؟ خب اگر ذاتی اون نهتا باشه که مقولات میشن دوتا، میشن ده تا. اگه شما بخواد بگید هر دو جنسند، هم جوهر هم عرض، خب جوهر میشه یک قسم، عرض میشه یک قسم. اگر کسی بخواد اقسام عرض رو بشموره، میگیم خب اقسام جوهر هم بشمور، حالا نقطه عرض داری سه تا یا پنج تا جوهر داری، خب از مقولات بیش از دفعه میشه، یعنی این کارو نمی کنه. اکثر علما، اکثر افراد میگن جوهر جنس است برای انواع تحتش، عرض جنس نیست، عرض عارض مقولات، جنس مقولات نیست، ذاتی مقولات نیست، خود مقولات رو ذاتی میگیرن و جنس برای مادی میشون. لذا ایشون تقسیم نمی کنه ممکن رو به جوهر و عرض. همچنین عرض رو تقسیم نمی کنه به انواع، مقوله ای رو که معروض عرضه حساب میکنه، اون ذاتیه. همونطور که جوهر رو حساب کرد، مقولات رو هم حساب، مقولات عرضی رو حساب میکنه، یعنی جوهر و کیف و کم و اینا رو حساب میکنه. اینا ذاتیه، عرض که یه امر عارضیه، یه مفهومه. مثلا حالا مفهوم هم نگید، بالاخره به منظر یه مفهوم، اونی که نمیخواد تقسیم کنه و اونو در ردیف جوهر قرار نمیده. جوهر جنسه، عرض که جنس نیست که در ردیف او باشه تو بگه ثم الممکن الی جوهر بدن هست. مقولات عرضیه در ردیف جوهر قرار میده که اونا جنسن. یا در خط بعدی میگه ثم العرض کل مقولت منه ینقسم الی انواع، مقوله رو تقسیم میکنه نه عرض رو. عرض که ردیف اینها نیست که بخواد تقسیم بشه.
جوهر و عرض
و تقسیم ها این ها از مجموعه ماهیت هست، یعنی جوهر ماهیت رو به وجود رو جبا کنیم، ولی تقسیمات وجود آورده از این وجود آورده موجود یا وجود. حالا بذاری من این مطلب رو تموم بشه، اشکال تیم بده میکنیم، مطلب من رو نبودم تموم شده. در بین حکما میرداماد اصرار زیاد داره بر این که جوهر جنس عرض هم جنس، عرض ذاتی میگه، عرض و نسبت به مقولات ذاتی میگه و کلمات زیادی هم از شفا نقل میکنه، میگه شریک و نافر ریاسه همین حفظت به ابن سینا شریک اطلاق دیدین دیگه عبارتش، میگه ابن سینا تنها نیست، اگه اون رئیس ما هم رئیسی، اون شیخ و رئیس ما سید رئیس. بله در قوست، در قوست دوبوم، در قوست دوبوم از قوستات این مطلب آورده که جوهر و عرض هر دو جنس هست، بنابراین مقولات به دو قسم تقسیم میشه به نظر ایشون. عرض بودن عرض برای مقولات رو باطل میده و دلائلی هم داره برای خودش. حالا هر کی میخواد تابع اون بشه، مرحوم اصفهانی تابع ایشون نشده. مرحوم اصفهانی در این عبارت نشون میده که تابع مشهوره، یعنی میفرماد عرض نسبت به مقولات ذاتی نیست بلکه عرضی است، بنابراین در ردیف جوهر به حساب نمیاد. پس اگر جوهر رو تقسیم کردیم نباید عرض تقسیم کنیم، بلکه اونایی که در ردیف جوهر، یعنی مقولات عرضی رو تقسیم کنیم. یا اگر ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر، نبود اون طرفش عرض رو قرار بدیم، بلکه باید مقولات عرضی رو در ردیف جوهر قرار بدیم. این نکته بود که در این عبارت موجود. اما حالا به چه دلیل اون عرض عرض است و به چه دلیل جوهر است، همون توسط رو بخونید جاش اینجا نیست. قول مشهور هم اینجور، قول مشهور هم جاش اینجا نیست. من اگه میخوام اونو بگم که دیگه خیلی چیز اونم با عبارت های توسط. توسط دوم من نوارشو دارم، به اون رو گوش میدید براتون مطلب روشن باشه. خب عبارتون توجه رو دوباره آوردیم، آورده ثم الجوهر الى عقل و نفس و جسم. هیولا و صورت رو جز تقسیم نیورده، جز اقسام نیورده، گفته ثم الجوهر الى، یعنی ینقسم الى عقل و نفس و جسم، در حالی که مشهور اینه که جوهر ینقسم به پنج قسم: عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت. درباره هیولا ماده و صورت رو از میکنم نگفتیم، پس اشتباه گفتم، صورت و ماده رو نگفتیم، جسم رو گفته، هیولا و صورت رو نگفته، یا بفرمایید ماده و صورت رو نگفته. اگر غیر از این گفتم اشتباه گفتم. درباره هیولا دو قوله، یک قول قول مشاع که میگوین هیولا موجود است، صورت هم موجوده، این دوتا با هم ترکیب میشن جسم درست میکنه. چه جسم میشود غیر از هیولا؟ جسم میشود غیر از صورت، چون کل غیر جزه. اگر چه کل و اجزا رو میگن این همه، ولی کل و جز اون کسی نمیگه این همه. کل با مجموع اجزا گفتن این همه، بعضی گفتن این همه، بعضی گفتن اون هیئت اجتماعی داره، حالا اختلاف در هست، ولی نوعا میگن این همه. ولی کل و جز رویشی نگفته این همه، کل و جز فرق داره. پس جسم با هیولا فرق داره، جسم با صورت فرق داره. این کسانی که جسم و مرکب از هیولا و صورت میدونن، جوهر رو به پنج کس تقسیم میکنن: یکی جوهر، یکی عقل، یکی نفس، یکی جسم، یکی هم ماده، یکی صورت. اما گروهی هیولا رو منکرن، هیولا رو منکرن، مثل شیخ اشراق، مثل خواجه در تجرید. اگر چه در فلسفه از هیولا دفاع میکنه، ولی در کلام هیولا رو باطل میکنه. خلاصه کسانی هستن که هیولا رو منکرن و جسم رو مرکب از هیولا و صورت قرار نمیدن، مرکب از اجزای صغار هم قرار نمیدن، جسم رو صورت خالص قرار میدن. در واقع جسم، در واقع جسم سه قوله: متکلمین مثل زیمراتیس هم جسم رو از اجزای صغار لایتجزا مرکب میکنه، مثل زیمراتیس، همونی که تو فلسفه رد میکنه. متکلم معتقد است که جسم مرکب از اجزای صغار لایتجزا است و این اجزای صغار رو هر کدومش جوهر فرد مینامه، مجموعش جواهر فرده. میگه جسم مرکب است از جواهر فرده. هیولا هم قبول ندارن، متکلمین هیولا رو قبول ندارن، ولی جسم رو مرکب میدونن من جواهر فرده. جواهر فرده یعنی هم اجزای لایتجزا که فلسفه میگن، اونا میگن جواهر فرده، اینا میگن اجزای لایتجزا. این یک قول. یک قول دیگه میگه که هیولا رو قبول نداریم و جسم هم مراکب از اجزا نمیدونیم، چون اجزای لایتجزا رو منکریم مثل خاجه، بلکه جسم رو صورت خالص میدونیم. جسم بسیطه با صورت، نه مراکب از اجزای، نه مراکب از هیولا و صورته. یک قول رایج هم بین مشا میگن جسم مراکب از هیولا و صورته. بنابر این قولی که خاجه و اشراق دارد که جسم عبارت از صورت خالصه، جسم امری بسیطه و همون صورته، دیگه معنی نداره در تقسیم یک بار جسم رو بشمونی یک بار صورت رو بشمونی. هیولا هم که قبول داریم که بشمونی، هیولا کنار میره، جسم و صورت هم یکی میشه. دیگه مجدد لازم نیست ما هیولا و صورت رو جدا بشمونی، اصلا صورت همون جسمه، هیولا هم که نداره. پس جوهر منقسم میشه به سه قسم تنها: یکی عقل، یکی نفس، یکی جسم. بنابر قول به این که هیولا و صورت داریم، بنابر قول این که هیولا و صورت داریم، میتونیم هیولا و صورت رو ذکر نکنیم و فقط جسم رو ذکر کنیم؟ تا اینجا روشن شد مطلب؟ کسانی که هیولا رو قبول ندارن و جسم رو مرکب از اجزای صغار نمیدونن، بلکه جسم رو صورت خالی میدونن، اونها ناچارن که تقسیمشون رو ثلاثی قرار بدن، یعنی تقسیم جوهر به سه چیز: عقل و نفس و جسم. حق ندارن تفسیرشون رو خماسی یا ربایی قرار بدن. اما کسانی که قائلن به این که جسم مرکب است از هیولا و صورت، اینا میتونن هیولا و صورت رو در اقسام ذکر نکنن یا نمیتونن؟ ظاهرش اینه نمیتونن، اونا باید جوهر رو ذکر بکنن. مگر اینکه این چنین بگوین، ما میتوانیم هیولا و صورت رو در جسم مندرج کنیم، ولی جسم و عقل و نفس و هیچ کدوم ستاره در هم نمیتونیم مندرج کنیم، ناچاریم اون ستاره رو جدا بشماریم، ولی هیولا و صورت رو با ذکر جسم بی نیاز بشیم. از ذکر هیولا و صورت با جسم، با ذکر جسم بی نیاز بشیم، زیرا که جسم مرکب از این دوتاست و این رو توجه کنید، و یک جوهر نمیتواند مرکب باشد از جوهر و عرض. یک جوهر باید مرکب باشه از جوهر و جوهر، یعنی اجزای ذاتی یک جوهر باید جوهر باشد، نه جوهر و عرض. و الا اگر جوهر و عرض باشه گفته می شود که این جسم بسیط است و یه عارضی هم دارد. اون جزء جوهریش رو لحاظ میکنیم، میگیم این جسم بسیطه یه عارضی هم دارد. پس حتما باید این دوتایی که جوهر رو میسازند حتما باید خودشون جوهر باشن. چون چنین است پس ما به ذکر جسم از اون دوتا بی از ذکر اون دوتا بی نیاز میشیم، چون میتونیم اون دوتا رو در ضمن جسم اراده کنیم، ولی جسم رو در ضمن نفس و عقل نمیتونیم اراده کنیم، عقلم در ضمن نفس و جسم نمیتونیم اراده کنیم. اینم یه توجیه. حالا آیا مرحوم محقق اصفهانی طرفدار قول اوله که ماهیت صورت ذکر نکرده، یا مثل دوم فکر کرده که ماهیت صورت ذکر نکرده؟ از این عبارتش نمیتونیم نتیجه بگیریم که ایشون مثل شیخ اشراق و مثل خواجه فکر میکرده و جسم رو عبارت از صورت بسیط میدونسته. احتمال داره اینطور باشه، احتمال هم داره نباشه، باید مبنی شده. ایشون خب این عبارت توضیح داده شد و من نکته هاش هم عرض کردم. بعد ول کلوم مطالب ذالک العلم و من لواحقه، یعنی همه این اقسام از مطالب علم الهی هستند، علم معقول هستند و از لواحق ذاتی و عوارض ذاتی موضوعشان. با وجود اینکه غیر از تقسیم اول که بلا واسطه است، بقیه تقسیم ها یا یه واسطه داره یا چند واسطه. تقسیم ممکن الی جوهر و المقولات درجه یه واسطه داره نسبت به موجود، اون تقسیمات بعدی دو واسطه داره نسبت به موجود. با اینکه ما ادای تقسیم اول متوقف است بر اینکه موضوع چه موجود است، موضوع یعنی موضوع علم الهی چه موجود است، تخصیص بخورد یا به یه خصوصیت، این در اونجا چی میگیم ممکن ینقسم الی جوهر و المقولات درجه. اینجا این عوارض که جوهریت و مقولات عرضی است عارض میشن بر موضوع علم معقول با یک واسطه که امکان وجوده او خصوصیات، یا باید موضوع تخصیص بخوره به خصوصیات، یعنی چند تا خصوصیت واسطه بشن. خلاصه یک واسطه لازمه یا چند واسطه لازمه. با وجود این این اقسام همشون از مطالب علم یعنی محمولات مسائل و از عوارض ذاتی موضوع هست. چطور شد؟ با اینکه واسطه موجود شد شما عرض را از ذاتی گرفتی. از الا ان جمعیت تلک خصوصیات شروع به جواب میکنه، الا اینکه همه این خصوصیات مجعولن به جعل واحد و موجودن به وجود فارد، یعنی یک وجود، یعنی فارد از فرد گرفته میشه، یعنی یک فرد وجود، یک فرد وجود اینا رو موجود کرده، چند تا وجود ندارن بلکه یک وجود دارن، و چون یک وجود دارن پس یکی واسطه دیگری نیست، هر دو عین همان، نه این دومی با واسطه اولی عارض بشود، بلکه اولی و دومی یک چیز میشن و یه جا عارض میشن که دیگه عرض واسطه نمیخوره، بی واسطه است. نمیرسیم ادامه بدیم، نمیرسیم که